بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لیت شعری ان کان قصد العالیه فیها موجبا لکون المعنا جزئیا فلما لا يكون قصد الاستقلالي فيه موجبا له. بحث در معانی حرفیه است. البته مرحوم آخوند به مناسبت هایی این بحث رو مطرح میکنه، یه وقت خودش مستقلا در اقسام وضع مطرح کرد، مثال برای وضع عام و خاص که بعضی از اصولیین گفتند، مشهور اصولیین مثال وضع عام و خاص رو حروف گفتند، گفتند اونی که انسان لحاظ میکنه، اون معنایی که لحاظ میکنه معنای عامیه، برای اونی که وضع میکنه معنای خاصیه. یعنی وضع عام موزون له خاص. میدونید که وضع دو تا تصور میخواد در ابتدای امر، تصور لفظ، تصور المعنا. شما وقتی میخواهید یک لفظی رو در مقابل یک معنای وضع کنید، باید هم لفظ رو تصور کنید هم معنا رو تصور کنید. خب لفظ رو تصور کرده ایم، البته بعدن این تصور لفظ هم اقسام داره، ممکنه ماده رو تصور کنی، ممکنه هیئت رو تصور کنی، وضع شخصی باشه، وضع نوعی باشه، اونها به اعتبار تقسیم تصور لفظه. بعضی وقتا شما لفظ زید رو تصور میکنی، بعضی وقتا لفظ زاد و را و با رو تصور میکنی، بعضی وقتا هیئت فاعل رو تصور میکنی به شکل هیئت وضع نوعی. نمیخوای برای ضارب وضع کنی، میخوای بگی اسم فاعل معناشینه، اسم مفعول معناشینه. اینا همش تقسیم وضع به اعتبار تصور لفظه. اما تقسیم لفظ به اعتبار تصور معنا، مرحوم آخوند فرمودن چهار نوع احتمال داره. معنا رو تصور کنی، برای همون معنا وضع کنی. خب این معنا ممکنه خاص باشه، ممکنه معنا عام باشه. معنای خاص رو تصور کنی، برای همون معنا وضع کنی. معنای عام رو تصور کنی، برای همون معنا وضع کنی. مثل ادناس و اعلام. علمها معنای خاص تصور شده، یعنی اون زید تصور شده، برای همون زید وضع شده. در ادناس اسمای جنس، انسان تصور شده، رجل تصور شده، برای همون معنای عام، عام نوعی یا عام صنفی، در هر حال عام عمومیتش ما کاری نداریم، جنس باشه، نوع باشه، عام باشه، تصور شده، برای همون وضع شده. اینا مسلمه، همونی که تصور شده برای همون وضع شده. این خودش دو بخش شد، عام تصور شده، عام وضع شده، خاص تصور شده، خاص وضع شده. اما اگر تصور بشه یه چیز دیگری وضع بشه، یعنی یه معنای تصور بشه به یه معنای دیگری وضع بشه، میشه؟ میشه، در بعضی حالات میشه. عام متصور کنی، برای مصادیق اون عام وضع کنی. دقت کنید، عام متصور میکنم، میگم من این معنا رو برای این خود عام وضع نمی کنم، برای مصادیقش. مثلا در بحث حروف همین رو میگن، در بحث حروف مشهور همین رو میگه. می شما در خارج ببینید یه موجوداتی هستن، صرف نسبت نقششون در خارج یه موجوداتی هستن، نقششون صرف نسبته. ما سه نوع وجود در خارج داریم، اگر با خدای متعال حساب کنیم، واجب الوجود رو هم یه وجود جدای حساب کنیم، چهار نوع وجود میشه. وجودی که به نفسه، لنفسه، فی نفسه، واجب الوجوده، علت هم نداره، واجب الوجود به نفسه، یعنی وجودش از خودشه، علت نداره، چون وجودش از خودشه، وجود ممکن علت داره، واجب نه. برای خودشه، لنفسه، یعنی مثل عرض نیست، مثل عرض نیست برای دیگریه، صفت دیگریه، نه برای خودشه. این یه نوع. یه نوع وجود داریم، وجود به نفسه، لنفسه، اما لغیره، لغیره، قبل از اون جوهر رو بگم، وجودی که به غیره اما لنفسه، فی نفسه، اما به غیره. وجودات جوهری علت دارن، ممکن الوجودهای جوهری از خود به خود موجود نمیشن، علت موجده دارن، اما برای خودشونن، صفت نیستن، فی نفسه هم توضیح میدم این معناشیه. یه وجوداتی هم داریم که لغیره، به غیره هستی چی؟ لغیره هم هست، یعنی علت داره هیچی، غیر از این که علت داره برای غیره، در عالم وجود برای غیره. دقت کنید، در عالم تحقق و وجود برای غیره. وجودات عرض، هیچ وقت عرض این وجودت، وجودت لا فی موضوع نیست، همیشه وجودت فی موضوع، به حل داره وجود. مثلا بیاض، سفیدی در عالم خارج وجوده، اما خودش وجودی نیست، لنفسه، وجود للغیره. تمام عرضها همینن. شیرینی هم اینطوریه، تلخی هم اینطوریه، ارتفاع هم اینطوریه، کمیت و کیفیت و مقولاتی که در حکمت میخونید همه شده وجودات للغیرن، بلغیرن و للغیرن. اما یه نوع وجوداتی هم داریم چه اینها، این وجودات فلغیر هم هستن، غیر از اینکه للغیرن، فلغیر هم هستن. یعنی چه فلغیرن؟ در عالم مفهوم هم تصورشون با غیره. چجور عرض در عالم وجود با غیره، این موجودات در عالم تصور هم با غیرن، چه رسد به اینکه در عالم وجود؟ چرا؟ چون اون وجودات صرف ربط بین شیئینن در خارج. مثالی که میزنن اینطوریه، شما الان در این اتاق کلاس نشسته اید، الان شما حجره هم دارید، حجره سر جای خودشه، شما هم الان اینجایید. الان شما برید اونجا، حجرتون اتاق توس شد، حجره سر جای خودشه، قبلنم نبودید حجره بود، شما عوض شدید؟ نه، شما هم سر همه مید. چه چیز عوض شد اینجا؟ رابطه شما و حجره. قبلن شما اونجا نبودید، الان اونجا هستید، یه ظرفیتی الان ایجاد شد. قبلا نمیتونستیم بگیم زیدون فل حجره، الان میتونیم بگیم زیدون فل حجره. این فی رو از کجا آوردیم؟ چرا بهش گفتیم فی؟ بگه از اینجا آوردیم که این ظرفیت وقتی شما بیرون از حجره بودید، شما هم بودید، حجره هم بود، از لحاظ وجود بودید، اما یه بود دیگری یه بود دیگری، یه بود ضعیف دیگری هست اون موقعی که شما در حجره باشید. این رو میگم وجود رابطی. خب این وجود داره یا نداره خودش بحث دیگری است. ما دیگه این حد میخوایم معانی برای اینها این گونه وجودات کلماتی در نظر گرفتن. برای اون گونه وجودات هم، وجودات جوهری و عرضی هم، کلماتی در نظر گرفتن. اونا رو میگن اسم. برای این نوع وجودات هم کلماتی در نظر گرفتن. اما این وجودات متقوم به طرفینه. اگر شما اتاق نمیرفت، اجره نمیرفتید، این نوع ایجاد نمیشد، تحقق نمییافت. در عالم گزیه هم همینطور است، در عالم تصور فی ذهن هم همینطور است. اگر زید تصور نشه، اجره تصور نشه، فی لا معنا له. ما به خاطر اینکه برای این وجودات خارجی، نسب خارجیه، کلمه وضع کنیم، خب این نسبهای خارجی رو یه معنای اسمی میدیم. دقت کنید به حرف من ها، به اینها یه معنای اسمی میدیم. چون همه این نسبهای خارجی رو ما نمیتونیم، که اولا قابل تصور نیست، در خارجه، باید معنای اسمی بهشون بدیم تا در ذهن بیاد. چون وقتی میخوایم وضع کنیم، تا معنای اسمی ندیم نمیتونیم وضع کنیم، باید تصور کنیم آخونو. خب معنای اسمی جزئی هم نمیدیم، چون برای همه این ظرفیت ها میخواییم تصور کنیم. فقط زید فل حجره نچه، کتاب فل، کتاب فل مکتبم، تمام اون ظرفیت هایی که الان داریم، همه اونها رو میخواییم برای فی رو برای اونها وضع کنیم. میدونی چجور تصور میکنیم؟ یه معنای اسمی کلی تصور میکنیم، لاکه میگیم ما وضع میکنیم فی رو، نه به این تصوری چلان کردیم از ظرفیت، چون این معنای اسمیه، به مصداق خارجی این ظرفیت. اون نسب نسبتهای خارجی این ظرفیت. آخوندم خلطش اینه چه؟ فکر میکنه اون لحاظ عالیت در ذهن. میگه خب در ذهن باشه چجور اتفاق میفته؟ ما اصلا به ذهن کار نداریم، اون لحاظ عالیت فل خارجه. ما به اون وجود خارجی که رابطه بین شیئین، نسبت بین شیئین، ما به اون وضع میکنیم. اما اونو معنای اسمی میدیم در ذهن. در معنای اسمی چه میدیم؟ به مصداق خارجیش وضع میکنیم. اینو میگم وضع عام، موضوع له خاص. من تبیینی کردم از حاشیه محقق اصفهانی، تبیین کردم نظریه ایشونه. و بهترین تبیین برای معانی حرفیه همین تبیینه. لکن آخوند اصرار داره بیاد بگه چه آقایون، شما همون معنایی که تصور کردید، دقت کنید آه، همون معنای اسمی که تصور کردید، حرف هم همون معنای اسمی داره. اصرار آخوند این است حرف معنای اسمی داره، هیچ فرقی با اسمی نداره. آخوند طوری بحث میکنه چه فعل رو، حرف رو، همش رو حس میکنه، اسم میکنه. زمان رو از فعل گرفت، الان هم از حرف هم معنای حرفی رو گرفت، اینم شد اسم. میگه همه اینها فی کیفیت الاستعماله. زمان انتظامی کنی، بازم فی کیفیت الاستعمال در افعال. وقتی به زمانیات نسبت میدی یک فعلی رو، اونجا زمان انتظامی کنی به دلالت الالتزامیه. اینجا هم شما وقتی در کیفیت استعمال اون نسب رو میخوای برسانی، این من رو فی رو به کار میبری، ولی معناش همان ظرفیت کلیست، همان معنای اسمیه. بعد اشکالاتی که در بخش اول مطرح میکنه، این لحاظ میاد، این لحاظ رو قید موضوع له میکنه، با اینکه ما به مفهوم لحاظ کار نداریم. لحاظ عالی یعنی مصداق لحاظ عالی، ایشون به مفهوم آورده، میگه این برای این مفهومم وضع شده، جزء موضوع الله. اگر جزء موضوع الله باشد همیشه این کجاست؟ همیشه این در ذهن کلی عقلی، هیچ وقت مستاق خارجی ندارد. میگه من دیروز عرض کردم ما سه نوع کلی داریم: کلی منطقی، کلی عقلی، کلی طبیعی. کلی طبیعی یعنی اسمای اجناس. ایشون میگه سنخش کلی طبیعیه، آخوند میگه چون اون لحاظ رو بیاری داخل کنی چی میشه؟ کلی عقلی میشه. پس موتنش فقط ذهن میشه. اصلا ایشون میگه ما وضعه کلی طبیعیه، موضوع الله خاصه، مصادیقه به کلی کار. معنای اسمی تصور میکنیم برای خارج، بعضی معانی هستن در خارج حرفن، ولو معنای اسمی بکنی نسبت، ببین کلمه نسبت در خارج اصلا حرفه. چرا نسبت حرفه؟ بین شیئین میشه. اما میتونیم همین نسبت در خارج رو، همین مصداق رو در ذهنمون معنای اسمی بهش بدیم. این معنای اسمی دادن معناش نیست ما اون لحاظ خارج رو بیاریم تو ذهن بگیم با لحاظ عالیت اونم جز موضوع له بشه، پس بشه کلی عقلی. مرحوم آخون این به این نفع تبیین میکنه. و لازمی حرف آخوند میدونه چیه؟ لازمی حرف آخوند این است هیچ فرقی نداره بین من و الابتدا. بله؟ موضوعان لها مستعملان فی، هیچ فرقی نداره، جای هم بذاری معنا شکلیه. خب این بلبداه باطله. شما جای اینها رو جای هم بذارید ولو واضح اجازه نداده. به شما دیروز مثال زدم، به شما معلم محدودیت تدریس دادن، باید شما زمانی تدریس کنید که بارانی باشه، اما وقتی بارانی نیست رفتی تدریس کردی، تدریس نیست. شما خلاف مأموریت انجام دادی. اما اگر همونه موضوع له، همونه مستعمل فی، همونه، باید به ذهن ما همون معنا بیاد دیگه، ولو خلاف مأموریت منه، ولو خلاف اون وضعی است که برای وچرده ایم، ولی همون موضوع لحه آخه. ولی بالبداه ما ببینیم اینا نه، جای هم قرار نمی گیرن. بله؟ خب میخواد معانی حرفیه رو تبیین کنه دیگه. من دیگه روانشناس نیستم جرا. از شما سوالت این است چه مشکل علمی داشت حل کنه؟ آره اونو نمیدونم چه مشکل علمی، باید اونم یه نکته. سوال خوبیه. خب این سوال خوبیه، یعنی این تحلیل آخوند از کجا ناشی شده به این جا رسیده؟ با اصلا در بحث فعل هم همین بحث است. آخوند تمام این الکلمت و ثلاثتون با این بیان الکلمت و واحد، فعل هم زمان نداره، حروف هم که معانی اسمیه داره. پس نه، کیفیت الاستعمال از لحاظ موضوع له و مستعمل فی همش معنای اسمی هست. دفاع نکن از آخوندهایی ولی تشعری. ای کاش می دانستم. ببینید ایشون چون این قصد عالیت یعنی لحاظ غیر مستقل بودن رو در ذهن میگه باید همراه باشه، خب همراه باشه میشه کلی عقلی. ببینید انسان به اضافه کلی، انسان کلی در خارج نداریم، انسان داریم در خارج، اما انسان به اضافه کلی، انسان کلی نداریم با قید. حتی هر قید ذهنی بزنی ما در خارج نداریم. میگه این قصد العالیه فیها یعنی فی الحروف اگر موجب بشود که معنای حرف جزئی بشه و حرف شما ثابت بشود که وضع موضوع نه خاص، فلمه لا یکون قصد الاستقلالیه فیه موجبا نه، چرا در اسم همین حرف رو نمیزنید؟ در اسم هم معنای استقلالی داره دیگه، معنای استقلالی در اسم هم باید به اسم خاص بده. پس طبق بیان باید اسمای اجناس هم همشون وضع موضوع نه خاص باشه. و هل یکون ذالک الا لکون هازل گست، این نیست چون در اسم این حرفو نمیزنید. چجور با چه تجر با ایلا تجر، چجور در حرف قصد عالیت رو میاری میگی خاص؟ در اسمای اجناس در اسم قصد استقلالی رو نمیارید، میگید عام. این با اوچه تجر با ایلا تجر میشه، روشن نیست این مجر به جهت این که این قصد لیسه مما یعتبر فی الموضوع له ولا المستعمل فی، این قصد استقلالی و قصد عالی نه در موضوع له دخیله نه در مستعمل فی دخیله، بل فی الاستعمال، فقط در کیفیت استعمال. من کیفیت استعمال رو معنای عرفی کردم، اون مسیر ماموریتش. فلم لا یکون فی ها چزالج، این چجور در حروف هم اینطوری نباشه؟ در حروف هم بیاییم بجیم چجور در اسما استقلالیت کیفیت الاستعماله، یعنی هر کجا شما معنای استقلالی بخواهی الابتدا به کار ببر. میخوایی کلمه الابتدا مبتدا قرار بگیره، بگی الابتدا مثلا خیرون، الابتدا مثلا خیرات خیرون، انسان ابتداعاً یک کار خیری انجام بده این بهتره. ابتدای و معنای استقلالی بدی، اون موقع کلمه ابتدا به کار ببره. ابتدا رو معنای غیر استقلالی بدی، اون موقع ماموریت منه. لا فی الحروف، در حروف هم اینطوری باشه. چجور در اسما استقلال دخیل در موضوع له نیست، در حروف هم بشاره ایز. خب میگه ببینید اینا همون تکرار حرفای قبلیه هایشونه در اون میگه اگر به فرض محالم نباشه همونو بیارید در وضع کنید، یعنی معنای حرفی اینطور، ابتدایی چه دقت کنید، ابتدایی چه غیر مستقل تصور میشه، ابتدایی چه لحاظ غیر مستقل داره، اینا هم بیارید به عنوان گید در عالم ذهن. خب شما من رو وضع کرده اید به ابتدایی چه لحاظ میشه، این لحاظ در کجا میشه؟ در ذهن میشه دیگه. پس من معناش ابتدای لحاظ شده، با قید لحاظ شده است. این لحاظ شده هیچ وقت در خارج پیدا نمیشه، چون کلمه لحاظ یعنی در ذهن، ابتدایی که لحاظ شده، پانچه این خلطه ها ابتدایی که در مصداق خارجی غیر مستقل در نظر گرفته شده. ایشون کلمه لحاظ رو به ذهن میده، میگه لحاظ امرون ذهنی یون دیگه، ابتدایی که غیر مستقل تصور شده، این تصور شدن در ذهن دیگه، با این در عالم خارج شما فردی پیدا نمی کنید. من یه مثال بزنم، زیدی که در ذهن تصور شده، این همیشه فقط در ذهنه، با این گید زید در خارج پیدا میشه، زیدی که تصور شده، این زید فقط در عالم معلومات ذهنی پیدا میشه چون به گید تصور شده. میشه چیفه و الا، اگر چطور این میتونه داخل در موضوع له بشه، داخل در مستقل در حروف، لازم ان یکون معان المتعلقات غیر منطبقت على الجزئیات الخارجیه، اون معانی اون متعلق ها، یعنی متعلقات منظور یعنی این حروف، متعلقن دیگه، اینا وابستن به اون دیگرها. این منطبق بر جزئیات خارجی نشه. چرا منطبق بر جزئیات خارجی نشه؟ چون اون لحاظ امرون ذهنیون، اون کلمه تصور انگار شما زیدی که تصور شده، این هیچ وقت در خارج موطن نداره. لکونه ها الهازا کلیاتون عقلیه، چون میشه کلی عقلی، ابتدایی که در ذهن به شکل عالی لحاظ شده. ولکلی العقلی لا موتن له الا الذهن. خب میگه ببینید در اینجا شما بیاید الان تطبیق کنید در یه مثالی. ما میخواییم سر تا من البصره الى الکوفه رو بگیم. خب من یه وقت میگیم معنای ابتداییت میده، در خارجم اینم یه نوع ابتدائه، من حرکت میکنم سیر میکنم، یکی از ابتداییات این است، ابتدای سیر من. یه وقت میگی نه، من برای سیری که یه اضافه داره، سیری که در ذهن لحاظ شده، خب اون در خارج پیدا نمیشه با اون قید. فسیر و البصره و الکوفه فی سیر تو من البصره الى الکوفه لا یکاد و یستک علی السیر و البصره و الکوفه، بر اون سیر و بصره و کوفه خارجی منطبق نمیشه. چرا؟ لتقیدها به معتوب رفیه الگست، چون سیری که با لحاظ همراهه در خارج نیسته، در خارج سیر هست، بصرهی که با لحاظ همراهه در خارج اون بصره نیست، در خارج بصره هست. ما با من البصره میگیم من نشون میده ابتداییتی که در متعلق این من هست، متعلق من بصره هست دیگه، ابتداییتی که در متعلق من هست، اما به قید این که در ذهن لحاظ بشه، این که در خارج پیدا نمیشه این نوع بصره. و همچنین کوفه لتقیدها به معتوب رفیه الگست، چون همه اینها یعنی این متعلقات گید شده، مقید شده به اونی که گست در اون معتبره. گست یعنی تصور، اینجا گست به معنای تصور لحاظ. فتصیر و عقلی یکن، همه اینها میشن عقلی. عقلی به معنای این نیست، یعنی در عقل پیدا میشه، در ذهن پیدا میشه، این مصادیق خارجی نداره. فیستحیل و انطباقها علی الامور الخارجی، انطباق اینها این معانی میتونی انطباق بدی ها، باید تجرید کنی، قائل به مجازیت بشی، در تمام استعمالات باید بگی من اون قید رو مجرد میکنم و معنا میکنم. مطلب روشن بشه، اون انجیزش یه بحث دیگری است. خلاصه اینو میخواد بگه، شما در انجیزش مشکل داری، حرفش اینه. و به ما حققنا، با این تبیینی که ما کردیم، یوفق بین جزئیت المعنی الحرفی بل الاسمی و صدق الکثیره، ما بین جزئیت معنای حرفی و صدق الکثیره ما توافق ایجاد کردیم. ببینید به ما گفتن سر من البصره امر کردن، ما از کجای بصره باید سیر کنیم؟ سیر من البصره از هر کجا بخواید، سیر من البصره مصادیقش عامه. دقت کنید، شما میتونید از دروازه شرقی بصره بیرون برید، امتصال کردید سیر من البصره رو، از دروازه غربی، شمالی، جنوبی، از کجا برید امتصال کردید، این مصادیق بیشتری کثیری داره. خب چرا پس جزئی نیست؟ میگیم خب اسم جنس دیگه، ما قائل شدیم معانی حرفی همان ابتداست، پس صدق الکثیره میکند. در این حال عالیت، عالیت یعنی در خارج به شکل یک شخصه، اون در چون در کیفیت و استعمال دخیله، نه در مستعملون فی، مستعملون فی عامون، اما در کجا استعمال میشه؟ در جایی که عالیان. ما بین اینها توافق قائل شدیم. پس با این تبیین که ما جزئیت رو دادیم به کیفیت الاستعمال، لحاظ عالی و استقلالی رو دادیم به کیفیت الاستعمال، در مستعمل فی اینا رو ندادیم. یوفق بین جزئیت المعنى الحرفی، معنای حرفی جزئی بشه، بل معنای اسمی، اصلا دیگه معنای اسمی نداریم، چه دقت کنید ها، این بل معنای اسمی نداریم، همش چیزه دیگه، معنای اسمیه، حرفی نداریم چه. و صدق علی الکثیره و ان الجزئیه به اعتبار تقید المعنا به لحاظ فی موارد استعمالات. جزئیت به چه اعتباریه؟ جزئیت به اعتبار این است شما این معنا رو در مواردی که استعمال میکنید، در چه ماموریتی که به اینها میدید، در از اونها انتزاع میشه، قید میخوره معنا به وسیله لحاظ در موارد استعمال. نفی اینجا زیرش خط بزنید، نفی مستعمل فی موارد استعمال. فرق نمی کنه به لحاظ عالی باشه یا به لحاظ استقلالی باشه، همش بر می جرده به اون موارد استعمال، نه خود مستعمل فی. و کلیتی به لحاظ نفس المعنا، کلیت معنا هم به لحاظ خود معناست، خود معنا کلیون، اما ماموریت هاشون جزئیون. و منه ظهر، با این بیان آشکار شد عدم و اختصاص الاشکال و دفع بالحرف. این اشکال و دفع به حرف هم اختصاص نداشت. اگر ما لحاظ عالی رو در حرف می آوردیم، باید لحاظ استقلالی رو هم در اسم می آوردیم. پس این اشکال و دفع اشکالی که ما کردیم به حرف فقط مرتبط نبود، یا ام و غیر الحرف. فتعمل فی المقام، چه خیلی ها در اینجا لغزش شدند و اینها رو قبلا هم خوندیم، شون میگه فإنه دقیق و مزال الاقدام للاعلام. اینجا لغزشگاه پاهاست برای بزرگان، چه برسد به کوچه چاه للاعلام. وقت سبق فی بعض الامور بعض الکلام، بعضی این امور رو قبلا در معانی حرفیه توضیح دادیم، ولی اعادت و معزالش دوباره هم اعاده کردیم، لما فی ها من الفائدت و الافاده. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.